نمیدادیم. کامران از آلمان. گفتن که ماه بهار قرآن، ماه رمضان مبارک همه باشه انشاءالله. یادتون باشه هوای کوچکتر رو داشته باشید. من برای دخترم سعی میکنم که چون اولین سالیه که روزه میگیره، غذاهایی رو که خیلی دوست داره برای افطار و سحر درست بکنم و البته یه هدیه هم برای پایان ماه مبارک رمضان براش در نظر گرفتم. مریم از بیرجند. محسن زاره از باغ شهر مهریزه یزد گفته من دخترم فاطمه خانم روز اولی هستش، خودش انقدر شوق و ذوق داره که روزه بگیره، حتی روزه پیشواز هم گرفته، هرچند بهش گفتم نمیخواد که پیشواز بگیری و من هم براش یه هدیه‌ای که چند وقت پیش گفته بود میخواد براش گرفتم. در سحر هم بهش مواد و نوشیدنی‌های مغذی میدم که بتونه تحمل بکنه گرسنگی رو. 913 256. خب متشکرم، باز هم میریم سراغ پیامک های شما و تلفن های شما هم آماده میشون میشنویم. با ادامه برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران همراه باشید.
ما شدن رؤیای شیرین زندگی من بود و حالا دیر سالیست برای من آسمان از هر کجا که تو باشی شروع میشود.
قدر خوبی تو میدونم، عشق تو از دست نمیدم دیگه، حتی به خودت هم من دلت رو پس نمیدم. تو رو دوست دارم عزیزم، بذار آدم ها بدونن دو نفر واسه همیشه تا ابد با هم میمونن.
خانه و خانواده، رادیو ایران. روند شکلگیری اعتیاد اونقدر تدریجی و فریبند است که اگه کسی اون فردی رو که بدون مواد نمیتونه زندگی کنه معتاد خطاب کنه، ناراحت و عصبانی میشه. آمارای غیر رسمی نشون میدن که بیش از 2 میلیون معتاد به مواد مخدر در کشور ما وجود داره که با توجه به وابستگی فرد معتاد به حالا پدر، مادر یا همسر یا فرزندش، بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت کشور با این مشکل خانمان سوز اعتیاد دست به گریبانن. اعتیادی که از کشیدن تفریحی فقط شاید یه نخ سیگار شروع شده باشه. در بخش گفتگوی کارشناسی همکارم خانم رحیمی گفتگوی داشتند با دکتر روح الله حدادی، روانشناس و درمانگر اعتیاد، با موضوع کارکردهای کمپ‌های ترک اعتیاد. بشنوید.
به نام خدا. سلام، روز بخیر. گفتگوی کارشناسی امروز با آقای دکتر روح الله حدادی، روانشناس بالینی و درمانگر اعتیاد. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران عزیزتون و همچنین شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش.
هر وقت که حرف از درمان اعتیاد به میان میاد، درباره کمپ‌های ترک اعتیاد هم صحبت میشه. ما امروز می‌خوایم درباره این کمپ‌ها و اثر بخشی اونها صحبت بکنیم با آقای دکتر حدادی. آقای دکتر، این کمپ‌های ترک اعتیاد چه ویژگی‌هایی داره؟ بعضیا یه تصوراتی ازش دارن که فکر می‌کنن که خب اونجا که میرن رفتارهای خشن صورت می‌گیره، فرد معتاد مورد ضرب و شتم قرار میگیره و اصلا پا پیش نمیذارن که حالا اون شخصی که معتاده رو بفرستن به کمپ. یا شاید معتادینی که از کمپ برمیگردن یک چنین تعریفایی رو میکنن که این تصور برای ما به وجود بیاد. شما بفرمایید که چه ویژگی هایی داره.
من فکر میکنم قبل از هر موضوعی ما باید بیایم کمپ ها رو از هم تفکیک کنیم. ما کمپ هایی رو داریم که مجوز دارن برای فعالیتی که دارن انجام میدن و کمپ هایی رو داریم که بدون مجوز و مخفیانه دارن فعالیت میکنن. خب کمپ ها وقتی که دارای مجوز باشن طبعا نظارت و بازرسی رو عملکردشون وجود داره و به واسطه اون نظارت و بازرسی بایستی عملکرد و در واقع عملکرد بهتری داشته باشن، خدمات بهتری رو ارائه کنن. اما کمپ هایی که اساسا بدون مجوز هستن و مخفیانه فعالیت میکنن به واسطه نظارتی که روشون وجود نداره خیلی هم خودشونو متعهد به این که یک سازمان، یک الگو، یک دستورالعمل خاصی رو اجرا بکنن نه، خودشونو واقعا پایبند نمیکنن به این موضوع. آنچه ما در کمپ های غیر اصولی میگیم یا کمپ هایی که بدون مجوز و بدون پروانه تاسیس هستن، خب این کمپ ها کاملا به صورت شخصی داره اداره میشه. ببین اعتیاد باید این رو بپذیریم یک بیماریه، یک بیمار نیاز به تیمارداری داره، حتی اگه بیماریش بیماری خشنی باشه، درست. بیماری زمختی باشه، به هر حال نیاز به تیمارداری داره. تهدید کردن فرد و یا تنبیه کردن فیزیکی فرد نمیتونه علاج درد باشه، یا درمانهایی که تهاجمی و هجومی باشه، ضربتی باشه، خیلی نمیتونه مؤثر باشه. ما تو کمپ‌های در واقع غیر مجاز میبینیم درمان اصولی نیست به واسطه همین برخوردها. یعنی فرد ممکنه که کاملا به زور آورده شده باشه، فرد در اونجا مراحل خیلی سختی رو پشت سر میذاره، انگار یک جور شکنجهگاه میشه به جای اینکه در واقع کمپ نگهداری بشه.
خب
پس
این حرفایی که میزنن واقعیت داره.
بله بله، ما مراجعینی داشتیم که به ما مراجعه کردن، خب اسم کمپ هایی رو هم برامون آوردن و گفتن یه همچین برخوردی رو با ما داشتن. تو این قضیه باید نظارت ها خیلی درست. به نوعی دقیق تر باشن روی این روند. اما در مراکزی که به هر حال کمپ های با مجوز هستن خیلی بهتر شدن تو این چند سال اخیر، ساختار پیدا کردن. یعنی یک سری از کمپ ها رو ما اطلاع داریم که اونجا حتی پزشک هم میاد مراجعه میکنه، روان شناس اونجا هست، مددکار هستش، گروه درمانی ها تشکیل میشه در کناری که اونها دارن بله. مواد رو کنار میذارن. خب فضای خوبی رو براشون ایجاد کردن و میتونه در واقع براشون مفید باشه. اما در مجموع یک نکته لازم هست من در مورد کمپ اشاره کنم که برای در واقع خانواده ها ممکنه این اشتباهاً جا افتاده باشه و اون اینه که خانواده احساس میکنن که کمپ در واقع یک روش درمانی کامل هست و اگر کسی درگیر مصرف شد برای بهبودی با بایستی حتما به کمپ مراجعه کنه.
دقیقاً من همین رو می‌خواستم بپرسم. آیا همه معتادین اصلا احتیاج دارن که به کمپ برن؟
اصلا اینطور نیستش. من این رو میگم هر فردی شرایط خاص خودش رو داره. هر بیماری شرایطی داره که اون رو از بیمار دیگه جدا میکنه. ما نمیتونیم یک نسخه رو برای همه تجویز کنیم و بگیم که خب همه نیاز به کمپ دارن.
چه افرادی نیاز به کمپ دارن؟
ببینید ما معمولاً کمپ رو برای افرادی توصیه می‌کنیم که در مقابل درمان‌های دیگه جوابی نگرفتن، یعنی درمان‌ها و روش‌های درمانی مختلف رو امتحان کردن بله. و واقعا احساس کردن که تو اون درمان‌ها موفق نبودن و شرایطشون داره خیلی وخیم‌تر میشه. در چنین شرایطی خب در واقع شاید کمپ یه گزینه‌ای براشون باشه. پس وقتی که اینها در واقع از محیط کمپ تازه میان بیرون، درمانشون تازه شروع میشه. حالا اونها بله. باید تازه مراجعه بکنن به افراد متخصص و درمانشون ادامه در واقع بدن. تأکید میکنم این مطلب رو که ما کمپ ها رو صرفا به عنوان درمان های کمکی توی اعتیاد در نظر میگیریم بله. درمان اصلی نیستن. ما درمان های اصلیمون دارو درمانی هست، روان درمانی هستش، بحث مددکاری هست و در کنار اون ما میتونیم از NGO های مختلف بیایم کمک بگیریم و در این حال از کمپ تا بتونیم یک درمان مکمل، یک بسته درمانی جامع و کاملی بله. رو به بیمار و خانواده‌اش ارائه کنیم.
در حقیقت خواب رفتن به کمپ دیگه آخرین راه درمان.
بله، ما زمانی میگیم که فرد مقاومت زیادی به بله. درمان پیدا کرده و یا نه خیلی اصرار خانواده داره مبنی بر اینکه حتما این باید بره کمپ. اونجا دیگه ما نمیتونیم به خانواده چیزی بگیم. بعضی سوال میکنن میگن خب بیمار ما به یک مرحله رسیده که دیگه حالت عادی نداره و اصلا هم قبول نمیکنه که بیاد به یک مرکز درمانی مراجعه کنه، مثل کسایی که حالت توهم و هذیان پیدا میکنه. اصلا بله. تو این دنیا نیستن، هیچی رو قبول ندارن. میگن که خب ما چیکار کنیم؟ باید اینا رو کمپ بریم. ببین کمپ های معمولی ممکنه که قبول نکنن این افراد رو، حتی بیمارستان های روانی هم ممکنه قبول نکنن. در چنین شرایطی یه گزینه فقط برای اینها میمونه، اونم کمپ های اجباری.
حالا در این مورد بیشتر در بخش دیگری از همین برنامه صحبت میکنیم، همراهمون باشید.
موج اف ام، رادیو ایران، خانه و خانواده،
خانه،
سایبان مهربانی،
خانواده،
باغ آرامش و احساس،
خانه و خانواده،
بهشت زمینی ماست.
در برنامه امروز خانه و خانواده داریم از تجربه روزه اولمون صحبت میکنیم و همینطور پدر مادرهایی که فرزندان روز اولی امسال دارن. گفتیم که چه خاطراتی در ذهنتون ماندگار شده از اولین تجربه ماه مبارک رمضان و چه خاطره‌ای برای فرزندتون میخواید بسازید از اولین تجربهش. با ما در ارتباط باشید.
من اولین روزه ای که بچه‌ام گرفت، پسرم یه دوچرخه براش قول دادم، براشم خریدم، تا الان همه روزهاشو گرفته. ممنون. فرشاد فقیفرد هستم از تهران، خانی‌آباد نو.
فرمانی نصرالله زاده از ارومیه گفته که من اولین روزه که گرفتم 9 سالم بود، حالم زیاد خوب نبود، مامانم یواشکی به هم زر نون داد ولی همه فکر میکردن که من روزم. شب که شد عمو منو تشویق کرد و به هم پول داد، اما در حالی که خودم میدونستم که روزه نبود.
عبادتتون قبول باشه. راستش من رادیو رو که روشن کردم و برنامه شما رو شنیدم، وقتی که گفتین روز اولی که روزه گرفتین، من دقیقاً رفتم برای سال، من نمیدونم، من الان 34 سال سن دارم. رفتم موقعی بود که من هنوز به سن تکلیف نرسیده بودم و نمیتونستم روزه بگیرم. برادر بزرگم روز اول بود که روزه گرفته بود. من یادمه که مادرم یه هدیه خیلی کوچیک بهش داد، ازش تشکر کرد بابت این روزی که گرفته بود و همین هم منو ترغیب کرد که اگه به سن تکلیف رسیدم روزه بگیرم. ممنون از برنامه خوبتون، ممنون که یه تلنگوری به من زد برنامه شما. ممنون از برنامه خوبتون.
ممنون از شما که با برنامه خودتون تماس گرفتید. دوست محترمی گفتن که پسرم صادق از 14 سالگی سن تکلیف همه روزهاش رو گرفته، امسال سرباز، ازش سر سفره افطار و سحر خبری نیست، خیلی جاش خالیه، خدا همه سربازها رو یاری کنه و حافظشون باشه. 938-346 انشاءالله که فرزندتون در پناه خدا سلامت باشه.
ما سال هاست که تو منزلمون بچه روز اولی نداریم، ولی یادم میاد سال اولی که روزه میگرفتم، یک روز خیلی تشنم بود و با خودم تصمیم گرفتم که برم آب بخورم، بعد پیش خدا توبه میکنم. یادم که رفتم درست حسابی هر چقدر دلم میخواست آب خوردم و اون روز روزمو باطل نکردم، تا افطار صبر کردم و هیچ وقتم فرصت نشد که به خانوادم جریانو تعریف بکنم. منتها یادم میاد که اون آبی که خوردم حسابی بهم چسبید. تشکر میکنم. علیه چراوی هستم از قم. طاعتتون قبول.
دنیای بچگی یه کارایی میکنیم که بعدی که بزرگتر میشیم بهش میخندیم و البته که مطمئنیم خدا اونقدر رؤوف و مهربان هست که با نگاه رحمتش از کنار همه اینها میگذره و میدونه که ما چقدر عاشقانه دوست داشتیم با همون بچگی کنار سفره سحری بشینیم و چرت بزنیم و خوابمون ببره، اما اگرم بیدارمون نمیکردن ناراحت میشدیم که چرا ما رو بیدار نکردید. غالب ماها این خاطره رو داریم که حتی به سن تکلیف نرسید با پدر و مادرمون دوست داشتیم روزه‌داری رو تجربه بکنیم، از همون روزه های کله گنجشک. 44 دقیقه است. گزارشی هم گیتی محمدی گزارشگر برنامه‌مون با حال و هوای ماه مبارک رمضان تهیه کرده. بشنویم.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران و حلول ماه مبارک رمضان رو هم خدمتتون تبریک میگم. این روزها فرصت بسیار خوبی است که همه اهل خانواده دور هم جمع بشن و بر سر سفره معنویت ماه مبارک رمضان بنشینن و بهترین بهره رو در کنار هم از این ماه پرفضیلت ببرند. راستی اهتمام شما برای سفره‌های سحر و افطار چگونه است؟
ماه مبارک رمضان خانواده‌ها دور هم جمع میشن، یعنی احتمال داره که همیشه سفره صبحانه پهن باشه، نهار پهن باشه، شام پهن باشه، ولی اهل خانواده دور اون سفره نیستن. قشنگی سفره ماه رمضان افطار و سحرش به اون دعاهای قبل اذانه، به اون نیایشاشه. همه خانواده ها کنار سفره های بهشتی میشینن، همه با یه حال قشنگی شروع به افطار کردن میکنن و بهترین جمع معنوی خانواده ها تو ماه رمضان اتفاق میافته.
حلول ماه مبارک رمضان و خدمت تمام عزیزان تبریک عرض میکنم. ماه رمضان ماه مهمانی خدا و ماه مهمانی دل هاست. در این ماه خیلی خوبه از این فرصت پیش آمده تمام عزیزان بتونن استفاده بکنن، هوای همدیگر رو به نحوی به شکلی خوب داشته باشن، مخصوصا ماه رمضان اولیا رو که امسال اولین ماه مبارکیه که به مهمانی خدا می روند.
والا سفره افطار ما یه سفره ساده و صمیمیه. توی سفرمون یه بشقاب رنگینک، نون تازه بربری و سبزی خوردن، یه قالب پنیر و شاید یه قدح آش رشته، یه استکان چای و در کنارش یه ظرف پر از فرنی و شله زرد. نوش جان همه و پیشا پیش تمام عباداتتون مورد قبول حق باشه انشاءالله.
یکی از صفتهای خوب ما مسلمونها اینه که در ماه مبارک رمضان سفره افطار و سحری رو پهن میکنیم و همه اعضای خانواده در کنار همدیگه هستن و بعضی از خانواده ها کدورت هایی هم که دارن به خاطر ماه مبارک رمضان کدورت ها و کینه هاشون رو کنار میذارن و همدیگر رو دعوت میکنن و در کنار همدیگه سفره افطار رو پهن میکنن و مهمانی میدن. میتونیم این مهمانی رو پربارتر کنیم و در کنار همدیگه لحظه های معنوی خیلی خوبی رو پشت سر بگذارونیم.
سفره‌های افطاری ما هم باید بر اساس نورانیت و یاد خدا، توجه به محرومین، یاد مستضعفین باشه و صفا و صمیمیتی که در این ماه و در سر این سفره هست قطعاً میتونه برای نسل نوجوان ما یک خاطرات خوبی رو داشته باشه تا سالهای سال محبت ماه رمضان رو در دل بچه هامون به یادگار بگذاریم.
انشاءالله که از همین روز اول ماه مبارک رمضان با حالی خوش این ماه رو شروع کرده باشیم و از برکات هر لحظه این ماه نهایت استفاده را ببریم، چرا که این ماه ماهی است به نام بهار قرآن.
خورجین با پر شده از گلایه، تو این روزای سخت و پر کنایه، خنده رو با بسه نمیشنه بشت، میدونه چجوریه سر نبشت. بین من و تو گله بیاروره، قربت جاده های سوز و بوره، من یه غریب و ساله پست ما، پناه امن گل میشه آدم ها. چون تو خوبه من یه غریب و ساله یه فصل ما پناه امنه که میشه آدم ها
نه و 50 دقیقه است. شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید. دوست محترم آقای محسن از تهران، سؤالی که داشتی درباره بخش کارشناسی برنامه با توجه به اینکه این بخش تهیه شده و ضبط شده قبلا، متاسفانه در حال حاضر پاسخگوی شما نمیتونم باشم، اما حتما این سوال رو مطرح میکنیم و در روزهای دیگری که با کارشناسان زیرفت صحبت میکنیم پاسخ شما رو دریافت خواهیم کرد و اگر همکاران من این امکان براشون وجود داشته باشه برنامه‌ای در همین زمینه هم تهیه میکنن. با ما همراه باشید.
روزتون بخیر باشه عزیزان شنونده. بخش دوم گفتگوی کارشناسی این برنامه تقدیمتون میشه با حضور آقای دکتر روح الله حدادی، روانشناس بالینی و درمانگر اعتیاد. ما داریم در مورد کمپ‌های ترک اعتیاد صحبت می‌کنیم. در مورد کمپ اجباری آیتور فرمودید که در حقیقت خانواده میتونن درخواست بکنن بیان داخل منزل معتادشون رو بردارن ببرن، درسته؟
تشخیص این که واقعا بیمار آیا نیاز داره به این که الان چه مدل درمانی رو دریافت بکنه هستن. حالا الان موضوع کمپه، من بعضی موقع میبینم خانواده ها اولین روش درمانی رو که برای فرد در نظر میگیرن، هنوز فرد هیچ روشی رو تجربه نکرده، میفرسنش کمپ.
درست.
یعنی کاری که آخر باید انجام میشد و اول انجام دادن و اصلا کل فرآیند درمان رو به مخاطره انداختن. به همین خاطر تشخیص خیلی مهمه. من تاکید میکنم برای تشخیص این که در واقع بیمار ما نیاز داره به این که توی کمپ اجباری باشه، کمپ معمولی باشه یا مدل‌های دیگه درمانی، لازم هستش به درمانگران، به بالینگران، به روانشناس‌های بالینی، به کسایی که تشخیص گذار قوی هستن، به روانپزشکانی که در حوزه اعتیاد فعالیت میکنن، به این مراکز در سطح شهر مراجعه بکنن.
درسته.
اول مشورت داشته باشن، شرایط بیمار رو بگن و در نهایت تصمیم بگیرن که چه اتفاقی میفته.
حالا فرض میگیریم که به هر صورت فرد معتاد وارد کمپ شد، چه کمپ اختیاری چه اجباری، در کمپ های ترک اعتیاد چه مراحلی رو میگذرونن و چه امکاناتی در اختیارشونه؟
ببینید، ما توی کمپ ها این رو باید در نظر بگیریم که شرایط اوکازیون نیست. یعنی چی؟ یعنی کسی که بیماری رو توی کمپ میفرسته بایستی بپذیره که اونجا بیمار باید شرایط سختی رو تجربه بکنه. شرایط سخت اولش از در واقع علائم ترک شروع میشه. چیزی در ازای ترک مواد به این آدم داده نمیشه. یعنی اگه سرش درد بگیره، پاهاش درد بگیره، کمر درد بگیره، بیقرار باشه، حالش خیلی بد باشه، هر حالتی رو تجربه کنه، بایست این آدم با اون حالت‌ها روبرو بشه.
خب چرا ولی مثلا مسکن بهشون نمیدن یا حالا داروهای از این قبیل؟
ببینید، ساختار کمپ ها اینطور هست، جزء اصولشونه که اگه قرار باشه فرد رو از یک داروی بگیری و یک داروی دیگه رو بهش بدی، ممکنه که فرد نسبت به اون دارو وابسته بشه و جایگزین اون دارو بشه و به همین خاطر ترجیح میدن که طبق همون دستورالعمل خودشون برن جلو، که فرد بعد از یک دوره‌ای که مثلا 21 روز یا 28 روز هست، وقتی میخوان به خانواده تحویلش بدن، یک فرد کاملا رها یافته از هر ماده‌ای باشه.
ولی خب این ترک به تدریج صورت میگیره دیگه، به یک باره که نیست.
نه، به هیچ وجه این اتفاق نمیفته و کاملا یک فرایند تدریجی هستش. اما خب به هر حال فرد حال و هوای خوبی نخواهد داشت. یعنی این رو بایستی قبول بکنیم که شما بایستی با تمام علائم ترکت، با سختی و دشواری‌هاش روبرو بشی، از این مرحله بگذری. کار ساده‌ای نیستش. مورد بعدی به قول خودشون دور بودن از خانواده است. به خصوص وقتی اینها مواد رو کنار میذارن خیلی احساس تنهایی عجیبی بهشون دست میده. درسته که کنار افرادی که همدرد خودشون هستن تو اون محیط دارن زندگی میکنن، ساعتهایی رو میگذرونن، اما مثل کسی میمونه که توی زندان هست و از خانواده دوره.
اجازه ملاقات ندارن؟
اجازه ملاقات دارن، اما کمپ ها ترجیح میدن به خاطر همون بعد احساسی که ایجاد میشه بین خانواده و بیمار، سعی میکنن جلوی این جور در واقع رفت و آمد ها رو بگیرن تا بیمار یه خورده محکمتر و قویتر با بیماریش روبرو بشه و احساسی نشه، چون دیدن خانواده یهو اینها رو به هم میریزه. این اتفاق بایستی در واقع کمتر صورت بگیره، چون شرایط درمان رو واقعا به خطر میده.
بسیار خوب.
این رو هم خانواده ها بایستی مطلع باشن که کمپ تمام درمان نیست. تازه وقتی که فرد از کمپ بعد از یک مدت میاد بیرون، یک فردیه که رها شده، آزاد و کاملا پاکه و این آدم دوباره میتونه آلوده بشه. نباید با حال خودش رها بشه، باید یا تو جلسات باشه یا به مراکز درمانی مراجعه کنه، با روان درمانگر، با مددکار، با راهنما ارتباط داشته باشه. تا بتونه در واقع این پاکیش رو طی زمان حفظ کنه.
خیلی متشکرم از شما و حضورتون در این وقت.
زنده باشید.
نه و 56 دقیقه است و با دقایق پایانی برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران همراه شمایی. امروز در برنامه خانه و خانواده با هم صحبت کردیم، درباره اولین تجربه روزداریمون از خاطره هامون گفتیم و گفتیم که وقتی که اولین روزداری رو فرزند شما میخواد تجربه بکنه، برای چه نقشه‌ای میکشید و چطور رو ترغیب میکنید به ادامه روزداری. یکی از دوستان گفته که من دخترم رو خیلی دوست دارم و وقتی که میبینم که قراره یک روز از زمان طلوع آفتاب تا اذان مغرب هیچ چیزی نخوره، احساس میکنم که گناه داره، ولی مادرش میگه که باید از الان تمرین بکنه و این با اینکه یک سال مونده به سن تکلیفش، ولی روزداری رو یه روز در میون قراره که تجربه بکنه. دعا کنین که دخترم مریض نشه. نه، مگه ما هم مریض شدیم؟ اینها تجربه هاییه که الان که بهش نگاه میکنیم خیلی هم دوست داشتنیه.
اولا تبریک میگم ماه رمضان رو و اینکه انشالله که بتونیم بهره‌مند بشیم از لطف و رحمت و مغفرت الهی. ثانیا در تو این بحث روز اولی، من دقیقا سال 51 7 سالم بود که روزه گرفتم و دیگه طرفای غروب واقعا ضعفم تو وجودم اومده بود، ولی خیلی میل داشتم به گونه روزامو باز کنم واقعا، چون خیلی تشنه بودم، ولی به من میگفتن بعد از اذان ظهر دیگه نباید روزه رو باز کنم. تا اینکه افطار شد و حالا جدای پدر مادرم خدا رحمت کنه رفتگان رو، مادر بزرگم خیلی من رو مورد تشویق قرار داد و اون موقع یادمه یک اسکناس 2 تومانی به من داد که هیچ موقع یادم نمیره. تشکرم میکنم از برنامه بسیار خوبتون. محمد رضا فرومدی هستم از بهشت کبیر شاهرود.
به قول یکی از دوستان گل برنامه‌مون شاکر معصومی از هندوبان، گفته ماه رمضان ماه پربرکتی هست. ما هم امیدواریم که در لحظه های افطار و سحر این توفیق رو داشته باشیم که در یاد شما خوبان باشیم و برای ما هم دعا کنید. خدا نگهدارتون.